وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز دوره 14 ریاست جمهوری از امروز با برگزاری مراسم تنفیس. آقای پزشکیان سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد خواهد کرد. حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان، همزمان اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی به بلا تکلیف بودن سرنوشت اسرای صهیونیست در غزه ادامه دارد و ثبت محوطه باستانی حکمتانه در فهرست میراث جهانی یونسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 7 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی تا ساعاتی دیگر برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی با حضور مقامات کشوری و لشکری، جمعی از استادان حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف و خانواده های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران آغاز می شود. همچنین مراسم تنفیز 14 دوره ریاست جمهوری امروز به طور زنده از شبکه 1 سیما و شبکه خبر و رادیو ایران و همچنین شبکه های برون مرزی صدا و سیما پخش خواهد شد. وبسایت های خامنه ای دوتای آر و لیدر دوتای آر نیز این مراسم را به صورت زنده پخش خواهند کرد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز عصر روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقامات لشکری کشوری و میهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در این مراسم رئیس جمهور منتخب سوگند یاد می‌کند که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایش به کار گیرد و در پایان سوگند نامه را امضا می‌کند. به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، علاوه بر مقامات کشوری و لشکری، حدود 80 هیئت مهمان خارجی نیز در مراسم تحلیف حضور خواهند داشت. مراسم تحلیف آقای پزشکیان پس فردا در مجلس شورای اسلامی با حضور هیئت‌های خارجی برگزار می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر فضای مثبت شکل گرفته در مجلس برای بررسی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور گفت مجلس با حداکثر تعامل با دولت معیارها و ضوابط یک کابینه کارآمد را بررسی می‌کند و با حفظ آرامش و پرهیز از تنش در فضای سیاسی کشور برای سرعت گرفتن برنامه 7 توسعه کشور اهتمام ویژه دارد. آقای قالیباف:
افزایش دما آن هم در اوج تابستان.
هوا چطوریه؟
هوا گرم.
گرم
گرم.
این چند روز پختی یا نه؟
آره تا دلت بخواد.
گرمایی که تقاضای استفاده از وسایل سرمایشی رو به شدت افزایش داده.
استفاده از کولر بیشتر افزایش میده، استفاده از آب.
یاقوتی مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:
هر کولر آبی نزدیک در دور کندش 450 وات و در دور تندش نزدیکای 900 وات مصرفشه.
تا جایی که این روزها حد نصابهای جدیدی از میزان مصرف برق در کشور به ثبت میرسن. رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر:
اوج مصرف برق چقدره؟
اوج مصرف برق تو این روزا هولوش 78000 79000 مگاوات هست. داریم نزدیک میشیم به 80000 مگاوات.
میزان تقاضای مصرف برقی که نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته. حقیقی معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری:
وضعیت انرژی هم در کشور هم همینه، روندش هم نگران کننده است. یعنی شما اگه دوباره همین روند رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید، در 20 سال گذشته میانگین جهانی داره کاهشی پیش میره و ما این در این شاخص داریم به صورت افزایشی میریم جلو، و اگر این مسیر رو بخوایم ادامه بدیم، تبعاتی که الان داریم باهاش مواجه میشیم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
انرژی که تنها با مدیریت در مصرف میتواند ماندگار باشد.
اینکه جریان برق همچنان پایدار باشه لازمش همکاری میخواد از سوی مردم. راهکار شما نظر بدید، بگید که چیکار کنیم بهتر.
یه هر کی در چقدر که میتونه یه صرفه جویی بکنه دیگه.
وسایل پر مصرف آخر شب استفاده کنن که ما همین کارو میکنیم. برقای اضافی هم خاموش کنم.
سعی میکنم واقعا بیشتر پنکه استفاده کنم، به جز یه ساعته محدودی که واقعا دیگه لازم هستش کولر روشن بشه.
کولر رو دور تون نذاریم، دور متوسطش بذاریم.
اون جایی که لازم هستش از اتو لباسشویی تو ساعتهای پیک استفاده نکنیم.
یه جوری که همه مصرف کنیم که همه بتونیم استفاده کنیم.
به گفته یه مدیر عامل شرکت توانیر، افزایش هر یک درجه دما میزان 1800 مگاوات تقاضای مصرف برق رو افزایش میده. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
خب شما گزارش مدیریت مصرف برق رو شنیدید. هم اکنون صدای آقای قالیباف آماده است که به اتفاق میشنویم.
اگر حرف از همکاری و تعامل میزنیم، طبیعتاً مهمترین بحث این هست که ما بر محور یک برنامه مشخص و مصوبی حرکت کنیم که امروز برنامه هفتم است. خب این ویژگی هم وجود داره که جناب آقای رئیس جمهور منتخب، جناب آقای دکتر پزشکیان، خب 4 دوره در مجلس بودن، این دوره پنجم رو هم داشتن آغاز میکردن، خود ایشون هم در تهیه و تنظیم برنامه هفتم دخیل بودن، مخصوصا عضو کمیته مربوط بهداشت و درمان بودن. هم آشنایی نزدیک با مجلس دارن، هم سابقه وزارت در دولت دارن، هم سابقه در تهیه برنامه. همه اینا فرصت‌های مناسبی است که یک هماهنگی خوب بین دولت و مجلس و تعامل برای این کار داشته باشه.
اما پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در پی ادامه گرمای کم سابقه، همه مراکز، اداره‌های دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور به جز مراکز امدادی و اورژانسی امروز یک شنبه تعطیل شدند. سازمان بورس هم اعلام کرد معاملات بازار سرمایه شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالایی تعطیل است. دفاتر اسناد رسمی هم امروز تعطیل هستند. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از اجرای طرح ترافیک در پایتخت بدون تغییر خبر داد و اعلام کرد طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 دقیقه تا 18 اجرا می شود. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی 5 روستا در جنوب لبنان را بمباران کردند. مناطق مسکونی و غیر نظامی از جمله سور، خیام و کفرکلا هدف قرار گرفته. از شمار شهدا یا زخمی ها تا کنون خبری منتشر نشده. منابع لبنانی همچنین گزارش دادند جنگنده های صهیونیستی شهرک تاریا در بقاع لبنان را نیز هدف حمله هوایی خود قرار دادند. ادامه اعتراضات مقامات در سرزمین‌های اشغالی، هزاران نفر در بیت المقدس در اعتراض به ادامه جنگ کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بلا تکلیف بودن سرنوشت اسرای صهیونیست در غزه تظاهرات کردند. معترضان به خیابان‌ها آمده و با سر دادن شعارهای ضد نتانیاهو خواستار آزادی فوری اسرای خود در غزه شدند. در ماه‌های اخیر شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله تل آویو صحنه تظاهرات صهیونیست‌ها برای آزادی اسرا و برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از قدرت بوده. هزاران نفر از حامیان فلسطین در تداوم اعتراضات به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع نوار غزه در شهر گلاسگو تجمع کردند و خواستار توقف فوری جنگ شدند. تجمع کنندگان از ملیت‌ها و مذاهب مختلف به رغم محدودیت‌های شدید دولت انگلیس برای سرکوب تحرکات ضد اسرائیلی به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند. آنها همچنین در شعارهای خود اجرای دستورات دیوان بین المللی دادگستری و کیفری درباره جنگ علیه غزه و بازداشت سران رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. لزوم توقف فوری فروش سلاح به رژیم صهیونیستی یکی دیگر از خواسته های معترضان بود. حامیان فلسطین همچنین در محکومیت حملات به نوار غزه در برلین پایتخت آلمان تظاهرات کردند. سرپرست دستگاه سیاست خارجی به وزیر خارجه آلمان هشدار داد دولت آلمان باید تبعات تعطیلی مراکز اسلامی را در کشورش بپذیرد. آقای باقری در تماس تلفنی با خانم بربوک با ابراز نارضایتی از این اقدام پلیس آلمان، آن را اقدامی غیرقانونی، سیاسی، ضد حقوق بشر، اسلام ستیزانه و برای تأمین منافع تل آویو برشمرد. آقای باقری یادآوری کرد بر اساس قانون این مراکز می توانند حقوقشان را با سازوکارهای قانونی در آلمان استیفا کنند. وزیر امور خارجه آلمان هم با تاکید بر تلاش برای یافتن راهکارهایی برای برطرف کردن اختلافها ابراز امیدواری کرد با گفتگو و از مسیر دیپلماتیک موانع موجود در روابط دو جانبه برطرف شود. دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، مذاکرات رفع تحریم و موضوعات کنسولی تبادل نظر کردند. منظر تاریخی حکمتانه ثبت جهانی شد. در 46 اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در هند، پرونده تاریخی حکمتانه از ایران به ثبت جهانی رسید.
نخستین پایتخت ایران، 28 اثر جهانی ایران، حکمتانه یا اکباتان، بقایای پایتخت مادها که بعدها پایتخت تابستانی هخامنشیان و اشکانیان نیز شد. آقای دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در اجلاس یونسکو حضور دارد.
اهمیت پرونده حکمتانه از این حیث است که روایتگر بیش از 3000 سال تاریخ ایران است. ایران تاریخی داره به قدمت بیش از 7000 سال و سابقه بیش از 1,000,000 سال سکونت بشری.
امروز نامش همدان است، شهری تاریخی در دل یک شهر امروزی. آقای ملکزاده، باستانشناس:
ما یک راسته بازار مادی هخامنشی کشف کردیم. این فضاها بیش و پیش از اون که یادآور خانه سربازان باشن، به دلیل حجره 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 در کنار هم دیگه قرار گرفتنشون و این نظمشون، یادآور بازار اصفهان، بازار کاشان، بازار کرمان و بازار شهرهای دیگه تاریخی ایرانه.
در این شهر تاریخی بقایای معماری، شهرنشینی، فلزکاری و تجارت دنیای باستان همچنان مشهود است. آقای صراف از کاوشگران پیشکسوت حکمتانه:
خونه های ساختن ریاضی هندسیه، یعنی در محدوده 17.5 در 17.5 متر آثار معماری به صورت برگردان به چپ، به راست، به شمال، به جنوب ساخته شده. این سیستم معماری در دنیا وجود نداره. در نتیجه این تپه حکمتانه از لحاظ معماری در دنیا بی‌نظیر.
حکمتانه در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو که در دهلی نو در حال برگزاری است جهانی شد. در این اجلاس تصمیم گیری برای ثبت جهانی 27 اثر نهایی می شود. در این اجلاس همچنین یونسکو محوطه تاریخی سنت هیلاریون در نوار غزه را همزمان با ثبت در فهرست میراث جهانی به عنوان میراث در معرض خطر بشریت معرفی کرده. این مجموعه که به تپه ام عامر هم شناخته می شود در ساحل النصیرات فلسطین واقع شده. یکی از قدیمی ترین صومعه های خاورمیانه که سابقه آن به قرن 4 میلادی باز می گردد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی هنگام درخواست دست چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان برای کسانی که بخواهند دست چک بگیرند اجباری شد.
سامانه های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل شدند. بانک مرکزی در نخستین اقدام قرار است ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان را برای درخواست دست چک اجباری کند تا برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی متقاضیان با مراجعه به وبگاه املاک.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند. سامانه املاک و اسکان سامانه است که مجلس برای احراز مکان سکونتی افراد در خدمات مختلف دستگاه‌ها تصویب کرده و همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان باید اطلاعات سکونتی را صرفاً از این سامانه احراز کنند. آقای طغیانی نماینده مجلس، اردبهشت 1403.
هر نوع خدماتی که دولت ارائه می‌کنه منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه.
بر اساس همین قانون قرار بود اطلاعات سکونتی افراد برای صدور دست چک و افتتاح حساب هم بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه انجام شود و این یعنی افراد برای این خدمات مکلف به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه شوند. مدیران بانک مرکزی در فروردین وعده دادند این اقدام را نخست برای صدور دست چک و سپس برای کارت به کارت راه اندازی می کنند. آقای محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، فروردین 1403.
برای اولین خدمات یکی صدور دست چک رو این کار در نظر گرفتیم و یکی هم ثبت کارت در سامانه شاپرک که این دومی رو به صورت هشدار فقط عملیاتیش خواهیم کرد. برای صدور دست چک چون یه فرآیند معمولا چند روزه‌ای هست، اینجا فرصت داره شخص ازش خواهش میکنن در شعبه که حتما اگر ثبت نکرده در واقع کارش رو، محل سکونتش رو در سامانه املاک و اسکان، بره این کار رو انجام بده.
و حالا بانک مرکزی اولین گام اجرای این قانون را برداشته است. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان بازرسی گفت با اجرای کامل قانون ارتقای نظام سلامت اداری و انتشار عمومی و شفافیت قراردادها از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود. به گفته آقای خداییان، بر اساس دستور رئیس دستگاه قضا، پیگیری اجرای این قانون در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.
تبانی، رشوه، رانت و مواردی از این دست. آقای ملک نژاد، کارشناس اقتصادی.
ریسک یک در فساد دولتی قرارداد هاست.
اساس آن است که مردم در جریان قراردادها، پیمانها قرار بگیرند.
در سال 90 برای پیشگیری از این فسادهای اداری مجلس قانونی را تصویب می کند که همه مردم بتوانند اطلاعات قراردادهای دولتی را بخوانند. آقای ملک نژاد، کارشناس اقتصادی.
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مبارزه با فساد به درستی اومد گفت آقا قراردادها رو باید شفاف کنیم. اولا 5 سال سازمان برنامه اینو منتشر نکرد. بعد از 5 سال هم که الان منتشر شده سامان بسیار ضعیفه.
در ماده 3 این قانون دولت و شرکت‌های دولتی باید تمام متن قرارداد و هر گونه اطلاعات مربوط به آن را شفاف در سامانه به اشتراک بگذارند. طبق همین قانون تأخیر در ورود اطلاعات، ورود ناقص آن و یا ورود اطلاعات خلاف واقع در این پایگاه تخلف است. دستگاه قضایی هم برای برخورد با متخلفان پشت قانون می آید. آقای خداییان رئیس سازمان بازرسی:
تکلیف قانونیه، هم دیوان محاسبات هم سازمان بازرسی هم سایر دستگاه نظارتی طبیعتاً باید نظارت بکنن. یک هیئتی پیش بینی شده در سازمان بازرسی کل کشور و تأکید شده که این احکامی که صادر میشن مراتب سازمان بازرسی به اون دبیرخانه اعلام بشه و اون کسانی که محکوم شدن علاوه بر اون محکومیتی که ممکنه حبس یا جزای نقدی باشه، یک سری محرومیت هایی در باراشون در نظر گرفته میشه که شاید تأثیرش بیشتر از اون محکومیت به حبس یا جزای نقدی باشه.
13 سال پیش قانونگذار برای مدیران دستگاه هایی که اطلاعات قراردادهای خود را به صورت کامل در این پایگاه بارگذاری نمی کنند 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمت مقرر کرده است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت پایانه های مرزی ریمدان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان برای استقبال و تردد زائران پاکستانی آماده شده.
آماده سازی پایانه مرز رسمی و بین‌المللی میرجاوه برای تردد زائرین اربعین حسینی از کشور همسایه پاکستان.
برای زائرین امام حسین داریم جاده را آسفال میکنم.
مشغول احداث خط انتقال برق واسه موکبایی هستیم که قرار واسه زائرای امام حسین خدمات رسانی انجام بده.
مشغول آماده سازی آب سردخانه برای زائر امام حسین هستیم.
درسته که وگرنه، ولی انشاءالله ما آرزومیم که خدمتی به زوار و خود آقا انشاءالله داشته باشیم.
پایانه مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان یکی از دو گذرگاه رسمی کشور برای رفت و بازگشت زائرین پاکستانی به کشور است.
امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت
اقداماتی که ما از سال گذشته در بحث زیرساخت‌های پایانه‌های استان سیستان و بلوچستان داشتیم، بحث سایبون‌ها هست، نصب مهپاش‌ها هست، سرویس‌های افزایش سرویس‌های بهداشتی هست، آب سردکن‌ها هست، بحث جاده‌های منتهی به این پایانه‌های اربعینی هست که بحث روکش آسوار، رفع نقاط پرحادثه، خطکشی، نصب علائم، اینها اقداماتی هست که الحمدلله در حال انجام هست.
امسال جهت تسهیل ورود زائرین اربعین حسینی تعداد 20 ورودی به ورودی‌های پایانه مرزی میرجاوه اضافه می شود.
بنابر اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده سیستان و بلوچستان، پیش بینی میشه امسال بیش از 100,000 زائر اربعین حسینی از کشور مسلمان و همسایه پاکستان از طریق پایانه های مرزی میرجاوه و ریمدان وارد کشورمان بشوند. پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، پایانه مرزی میرجاوه.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. 33مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی با یک شاهکار بزرگ برای ژیمناستیک ایران آغاز شد و مهدی الفتی به فینال پرش خرک صعود کرد. الفتی که برای اولین بار در تاریخ توانسته بود سهمیه این رشته را در المپیک کسب کند، در مجموع دو پرش میانگین امتیاز 14.583 را کسب کرد و با ایستادن در رده 8 راهی فینال پرش خرک شد.
خدا رو شکر که بعد از مسابقه نتیجه اعلام شد و من نفر 8 به فینال مسابقات رفتم و واسه اولین باری که یک ایرانی تو مسابقات المپیک میره فینال، واقعا خیلی خوشحالم. از همه دوستان، آشنایان، همه کسایی که پشتم بودن، پدر مادر، فدراسیون ژیمناستیک، آقای خیرخواه، خانم درگاهی که واقعا خیلی زحمت کشیدن، از همه جامعه ژیمناستیکم تشکر میکنم که همه‌جوره پشتم بودن.
فینال ماده پرش خرک یک شنبه 14 مرداد برگزار می شود و مهدی الفتی با دو ژیمناست از انگلیس و عرفانی از اوکراین، کرواسی، جمهوری چک و ارمنستان رقابت می کند. در سایر مسابقات روز اول المپیک برای کشورمان، فاطمه مجلل، ملی‌پوش روینگ ایران در بخش انفرادی زنان پس از نمایندگان استرالیا، اسپانیا و آفریقای جنوبی در رده 4 ایستاد و به شانس مجدد رفت. در تنیس روی میز نوشاد عالمیان 4-1 آماتایو از نیجریه رو برد و ندا شهسواری با قبول باخت 4-1 برابر پرتیکا پاباده، نفر 18 جهان از فرانسه، حذف شد. در شمشیربازی و در بخش انفرادی از طریق ساب، علی پاکتامان، محمد فتوحی و محمد رهبری با قبول باخت برابر حریفانی از کره جنوبی، مکزیک و فرانسه از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند و در تیراندازی هانیه رستمیان در 10 متر تپانچه بادی از صعود به فینال بازماند. امروز در دومی روز رسمی بازی المپیک 7 نماینده ایران در 3 رشته به میدان می روند و طبق برنامه در جدول شانس مجدد قایقرانی فاطمه مجلل از ساعت 10:30 به میدان می روند. ساعت 13 محسن جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره باید رو در روی حریفان خود قرار بگیرند. در تیراندازی با تفنگ بادی فاطمه امینی و شرمینه چهل امیرانی از ساعت 10:45 در خط آتش قرار میگیرند و در تنیس روی میز نیما لمیان در مرحله 1:32 از ساعت 12:15 با کاو نفر 32 جهان از چین تایپه و نوشاد لمیان ساعت 12:30 در مرحله 1:16 با هاریموتو از ژاپن روبرو میشوند. و تیم والیبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر کره جنوبی سفارایی میکند. این مسابقه ساعت 10 امروز در شهر سورابایای اندونزی آغاز میشود. تیم کشورمان در بازی قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیمهای چین تایپه، قطر و قزاقستان شده است. سپاس از همراهیتون.
متشکرم از شما. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام السلام على الحسين على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، يا
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا ها لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم توی مراسم و هیئت‌های عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنیم و مخلصانه و بدون توجه به جایگاه و مقام و منصبی که داریم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. اینجوری هم به برگزاری بهتر مراسم سیدالشهدا کمک کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش اول برنامه رادیو معارف. ممنونم که تا این لحظه